أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سه‌شنبه 17/8/1401 مطابق با 13 ربیع‌الثانی 1444 جلسه 27 خارج فقه قضا. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابوالقاسم مصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی لقاء یوم الدین. دیروز بحثی عرض شد، دو دسته از روایات وجود دارد که دسته اولا دلالت بر جواز تقاص از مورد ودیعه را دارند، میگن جایز است از امانتی که در اختیارت هست تقاص کن، و دسته دوم عرض شد روایاتی هستند که منع میکنن از تقاص در مورد ودیعه، و از اون راه گذر که دسته اول که دال بر جوازن صراحت در جواز دارن، و دسته دوم که دلالت بر منع و حرمت دارن، ظهور در حرمت دارن. دیروز حمل نص را، حمل ظاهر را بر نص کردیم، یعنی گفتیم که مراد از منع و حرام اینجا حرمت نیست، مراد از نهی حرمت نیست، بلکه کراهت است، و کراهت هم با جواز سازگاره، پس میتواند مرید تقاص، اراده کننده تقاص، از امانتی که در اختیارش هست هم تقاص کنه. آره، اگر اجازه دار، اینجا یک اشکالی هست و اون اینه که در رابط در روایات طایفه ثانیه لفظ خیانت آمده و لا تخون و این خانکه لا تخون، اگر کسی خیانت کرد تو خیانت نکن، و این با کراهت سازگار نیست. خیانت علامت اینه که حرامه، یعنی ظلمه، چطور شما حمله بر کراهت میکنید؟ باید در اینجا در جواب گفت که این خیانتی که در این روایت هست مثل نفاق از موارد مشککه، یعنی تشکیکیه، یعنی ضعف و قوت دارد، و مراد از این خیانت در اینجا در این روایت یک مرتبه ضعیفه از خیانت است. این مرتبه ضعیفه از خیانت با کراهت سازگاره، لذا مرحوم محقق عراقی سرانجام به این نتیجه رسیدن که مقصود از خیانت در طایفه ثانیه از روایات خیانت سوریست، خیانت ظاهریست، خیانت واقعی نیست. خیانت واقعی و حقیقی حرام است، اما خیانت ظاهری سوری حرام نمی باشد. و یکی از مراحل خیانت که سوری است و ضعیفه هست همین بحث ما نحنفه، یعنی آقای تقاضا کننده اگر از امانتی که در اختیاره هست، از ودیعه‌ای که در اختیارش هست بردارد، ظاهراً در بدو نظر خیانت تلقی میشه، چون امانت گذاشته در اختیارش. ولی وقتی که درست بررسی میکنیم میبینیم که راهی دیگه نداره برای رسیدن به حقش، چاره ای نداره، باید از همین برداره. آره هست، ولیکن در واقع چاره ای نداره، به همین وسیله باید به مال خودش برسه. و در اینجا ظاهرن خیانته، ولی این خیانت در حد حرمت نیست، بلکه یک خیانت سوری یا خیانتی در مرحله ضعیف است. چرا؟ به خاطر اینکه بالاخره یک قباحت مایی هست، یعنی نگاه کن بیخش پش نیست. درسته که خیانت حرام نیست، ولی میگن از نظر اخلاقی زشته، عرف بد میدونه، میگه این شما رو امین قرار داده بود شما خیانت کردید، زیرا شخص قاصب به او اطمینان کرده بود، ولو اینکه قاصب است و جاهد و انکار کننده، لکن اطمینان کرده به مرید تقاص، و شخص مرید تقاص بخواهد مال ودیعه را بدون اطلاع صاحبش بردارد، این شبه اگر خیانت واقعی نیست، شبهه خیانت که هست، یه خیانت ضعیفه یه هست. ولیکن به خاطر استحقاقی که این تقاضا کننده دارد، چاره ای ندارد و این متوقف است بر استنقاض مال او، برگرفتن از ودیعه. قهرن حرمت این کار از بین میره دیگه، یعنی بلا خیانت هم اگر باشه به خاطر استنقاض حقش از بین میره. عقلای عالم هم همین رو تایید میکنن، میگن آقای مرید تقاص چاره نداره، چاره نداشته، چیکار میکرد؟ چیزه صد من گندمشو برده، حالا 200 من گندم امانت داره، خب اصلا همین 100 منشو برداره، چاره نداره. خیانت در صحیحه معاویه ابن عمار که داره عازی الخیانه رو هم عرض شد که نمی شود به معنای حرمت باشد. چرا؟ زیرا هم به همون قرینه‌ای که گفته شد، و اون قرینه چی بود؟ در نصوص طایفه ثانیه تصریح شده به جواز خیانت، و اگر تصریح شده که اگر این خیانت به معنای حرمت باشه، با اون نصوص داله بر جواز نمی‌سازه. پس معلوم میشه تو همین طایفه ثانیه بعضی از روایاتی هست که داره جواز خیانت رو میگه، یعنی خیانت جایز است. اگر خیانت رو تصریح داره که جایز است، پس معلوم میشه این خیانت به معنای او حرمت، خیانت واقعی نیست. نتیجتاً چی شد؟ نتیجتاً این شد که این روایت هم مانع از این نیست که مرید تقاص از ودیعه تقاص نکند، حرام باشد. نه، حرام نیست، خیانت واقعی هم نیست. یک اشکال دیگری اینجا مطرح هست، اینم مطرح بکنیم و جوابشو بدیم. اشکالی می شده که در صحیحه بغبا کلمه‌ای وجود دارد که با این حمله طایفه ثانیه بر کراهت سازگار نیست. نگاه، ما تا بهار دسته دوم رو که دال بر حرمت بود حمله بر کراهت کردیم. مرحوم مستشکل میگه در دسته دوم یک کلمه هست که اون کلمه با کراهت سازگار نیست و اون کلمه چیه؟ و اون کلمه که این است که امام در اون روایت این مطلب رو داره: انا احبو ان تأخذ و تحلف. راوی رفته میگه که من انجوریتون که اینجور اینجور مالم رو برده، هم انکار میکنه و هم مماطله میکنه، من چیکار بکنم؟ امام و یک ودیعه ای داره، یک امانتی پیش من هست، من اینو بردارم بر ندارم؟ امام فرمود که من دوست دارم این کارو بکنی، اخذ کنی. اولم کلمه ان تأخذ را آورده. اگر اول تحلفه را می آورد می گفتیم که دادگاهه یا به اصطلاح درگیری تو دادگاهه، اما نه، این میگه امام در جواب فرمود که من دوست دارم که این کار رو بکنیم، اول بری بگیری، اما ودیعه بگیری. اینی که میگه من دوست دارم با حرمت سازگار نیست، با کراهت سازگار نیست، عرض شده تو باید بره بگیره. بله، که اصلا با حمله نیبرکت سازگاری ندارد. و اون کلمه اینه که و انا احبو، این انا احبو ابا از حمل دارد. چرا؟ زیرا اگر امام علیه السلام تعبیر بیجوز و علا کراهیت میکرد این حمل صحیح بود، ولی امام فرمود احبو و این دو احبو با کراهت جمع نمی شود و کراهت با حب با هم دیگه تضادند و قابل جمع نیستند. پس این حملی که شما کردین بس صحیح نیست، نگاه، نمیتونه هم مکروه باشه و هم محبوب امام باشد. این حملتون پس صحیح نیست. جوابش این است که اولا این روایت اصلا مورد نصوص مانعه و در مورد جهود نیست. نگاه کنیم، در چیز در تقاس دو تا شرط بود. یکی این که، یعنی اونجایی که منع می‌کردن دو تا شرط داشت، یکی این که ودیعه باشد، دوم این که انکار کرده باشه. و اگر در جایی که هم ودیعه هست و هم انکار کرده، بس در این بود که آیا از ودیعه میشه برداشت یا نمیشه برداشت. گفتم که اگر جهود باشد و ودیعه هم باشه میشه برداشت. حالا ببینیم اون شرایط در اینجا وجود دارد یا اون شرایط در اینجا وجود نداره. جوابش اینه که اولا این روایت اصلا مورد نصوص مانعه و در مورد جهود نیست، اونجا که انکاره. این روایت در موردی نیست که شخص قاسب و آخذ این کار انکار و جهود کرده باشد. روایت دوم از باب 83 بود، از ابوالعباس البغبا که داره ان شهابا ما رآه فی رجل ذهب له به 1000 درهم و استودعه، فقط ودیعه است و جهود وجود ندارد. بعد از ذالک 1000 درهم قال ابوالعباس خذها مکان 1000 التي اخذ منك. به شهاب گفت می توانی بگیری مال خودت را از این ودیعه. فعبا شهاب قال فدخل شهاب علی ابی عبدالله علیه السلام فذکر له ذلک فقال اما انا فاحب با انتخ و زبط علم. امام صادق هم فرمود من دوست دارم که تو اینو بگیری و اگر قسمم لازم بود قسمم بخوری. و این روایت در موردی نیست که شخص قاسب و آخذ جهود و انکار کرده باشد. پس این تماس فی نفسه جایز است بلا کراهته. نگاه، در وقتی که گفتیم کراهت دارد، اون وقتی که هم ودیعه باشه و هم انکار کرده باشه، اینجا مورد انکار نیست، لذا بدون کراهت هم اینجا تماس کردن از ودیعه مانعی ندارد. پس این تماس فی نفسه جایز است بدون کراهت. پس با احب و منافاتی پیدا نمی کند. این اصلا در مورد حمله بر کراهت نیست. چرا؟ زیرا در مورد حمله نهی بر کراهت دو چیز شرط دید. یکی این که ودیعه باشد، دیگری چی؟ آفرین. و دیگری این که قاسب هم جهود و انکار کرده باشد. و حال این که در اینجا جهودی و انکاری نیست. ما بخواییم بگیم که او کسی که خواست بگه که چیزه چی میگن طایفه دوم رو حمله بر کراهت کردیم، یک کسی اشکال کرد که این حمله بر کراهت جا نداره. چرا؟ کلمه یک کلمه احبه هست که با کراهت سازگار نیست، پس این حمله شما صحیح نیست. ما خواستیم بگیم که این روایت از موارد طایفه دوم نیست، از به تعبیر دیگر حالا میشه هم گفت که از موضوع خارجه. پس این روایت در اداد نصوص مجوزه داخل میشود. پس اصل جواز است بلا کراهته و آن وقت با این احب و تضادی ندارد. اگر با این احب و تضادی ندارد چی میگن حمله بر کراهت هم مانعی ندارد. پس این جمعی که ما کردیم، این جمع عرفی صحیح خواهد بود. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که هرگاه این دو تا شرط بود، یعنی ودیعه و انکار بود، تقاص از ودیعه جایز است و کراهت هم نداره. و صلی الله علی محمد و آله و صحابه. امروز خسته شدم، نمیدونم چرا. بله؟ نتیجه این شد که در اینجا جهود نیست، پس این روایت در اعداد و شمارش نصوص مجوزه داخل می شود. اصل جواز است بلا کراهته و اون وقت با این احبه تضادی ندارد. گفتیم احبه با کراهت سازگار نیست، چرا سازگار هست؟